هم خدمت از ماست. جان طباطبایی، ما در روزنامه خودمون یک صفحه داریم به اسم صفحه موفقیت یا سرآمدان. عرض به خدمت شما که حالا یکم قریب‌تر با سایر مصاحبه ها میخواییم در رابطه با دلایل شخصی، عادتهای شخصی، باورهای شخصی جنابالی در مسیری که طی کردیم و الحمدلله به موفقیت ختم شده صحبت کنیم. یه معرفی از خودتون اگه میشه و خلاصه از سیر موفقیتی که داشتیم برامون در ابتدا بگیم.
عرض کنم بنده متولد سال 1341 هستم و در 14 سالگی یا در 15 سالگی پدرم رو از دست دادم و پدر بندم در تمام طول عمرشون که آدم متشرع و متدینی بودن به علت اینکه با سواد منطقی که در زندگی میکردیم بودن، دنبال کار مردم بودن، به طوری که بگم خوشبختانه وقتی که به رحمت خدا رفتن هیچ ارث و میراثی از خودشون باقی نداشتن جز همون نام نیکی که از زبان بعضی ها جاری میشون. من از 14 سالگی 15 سالگی خودم کار کردم و هزینه زندگی و تحصیلاتم رو خودم تامین کردم و با همتی که داشتم و اعتقاداتی که داشتم، چون در مدرسه مذهبی درس خونده بودم و سعی میکردم که پابند اخلاقیات باشم و همیشه امید به خداوند داشته باشم و به بنده های خدا چشم داشتی نداشته باشم، روی پای خودم ایستادم، کار کردم، درس خوندم و وارد دانشکده پزشکی شدم. البته بعد از این که در ابتدای جنگ به خدمت سربازی رفتم و بعد از اون در خدمت سربازی که اومدم وارد کنکور شرکت کردم و در کنکور پزشکی در دانشگاه تهران با سهمیه آزاد با رتبه 2 رقمی قبول شدم.
چون دکتر در همدان زندگی میکردین؟
نه، من در تهران زندگی میکنم، میکردم و میکنم. البته پدر و مادرم اهل کاشان بودم. ولی بزرگ شده تهران هستم.
و اون دوره تحصیلتون که حالا دوره متوسط به حساب می اومده در زمان شاه بوده، پهلوی بوده یا خیر؟
بله، بنده در سال 59 فارغ التحصیل شدم از دبیرستان. بنابراین فارغ تحصیلات من در زمان طاغوت بوده ولی دیپلم من در زمان انقلاب، یعنی بعد از انقلاب بود. یعنی در شروع انقلاب بنده یک نوجوان 16 ساله بودم که البته تمام بقایای انقلابم مو به مو یادم هست.
بله
درست. خدمت رو عرض کنم. بله بفرمایید.
نه خواهش میکنم، شما بفرمایید. در ادامه وارد دانشگاه
در سال 63 1363 وارد دانشگاه تهران دانشکده پزشکی شدم و بعد از فارغ التحصیلی به دلایل مادی، برای اینکه مجبور بودم کار بکنم، موفق نشدم که ادامه تحصیلاتم و تا تخصص ادامه بدم و وارد بازار کار شدم.
این پزشک عمومی شدین جناب دکتر؟
من پزشک عمومی شدم. بعد بعد از پزشک عمومی طرحم رو گذروندم در مراتب محروم و بعد از طرح وارد بازار پزشکی شدم، یعنی وارد حرفه پزشکی شدم به صورت پرکتیس یا همون مطبداری و در همون زمان هم در سال 73 ازدواج کردم و در زمانی که فارغ التحصیل شده بودم احساس کردم که از راه پزشکی درآمد کسب کردن هم مسیر بسیار طولانیه و هم بسیار مسئولیت خطرناکیه، چون بسیاری از بیمارانی که به ما مراجعه می‌کردن حتی از هزینه‌های جاری زندگیشون بسیار نمی‌تونستن در بیارن و گرفتن پول از اینها برای من بسیار بسیار سخت و خب به هیچ وجه هم دوست نداشتم که کار خلافی انجام بدم و چون به کار خلاف در حرف دیگه فقط بازی کردن با مال و آبروی مردمه، ولی در حرفه پزشکی بازی کردن با جان مردم هست و هیچ وجدان بیداری اینو قبول نمی‌کنه. بنابراین همزمان که درس می‌خوندم کار کردم، در زمانی هم که طبابت می‌کردم کار غیر پزشکیمو همچنان به صورت حاشیه انجام می‌دادم.
اون کار چی بود جان دادا؟
کارهای مختلفی بود، از کار شما بفرمایید از حرفه نجاری، آهنگری، هر حرفه‌ای که بتونه کمک هزینه‌ای در زندگیم باشه در زمانی که من تحصیل می‌کردم. مدرسه‌ای هم که ما درش درس می‌خوندیم مدرسه خصوصی بود، مدرسه علوی بود و اون مدرسه هم نسبت به مدارس دولتی هزینه‌اش خیلی بالا بود و من نمیخواستم که به خانوادم فشاری وارد بشه، چون با مادرم هم تنها زندگی میکردم و سعی میکردم که علاوه بر این که خودم هزینه زندگیمو تامین بکنم و هزینه تحصیلاتمو در حد امکان بتونم به خانوادم کمک بکنم.
البته این آهنگری و کار آزادی که فرمودین بعد از پزشک شدنتون اتفاق نیفتاد، از همون ابتدا شما این موارد رو
از 14 سالگی عرض کردم. بله، از 14 سالگی. یعنی من اینو میخواستم به شما بگم و به افرادی که خب میخوانین به گوششون برسه، فکر نکنن که همه افرادی که به هر حال خداوند لطف کرده و از یک مسیر موفقی رفتن جلو، حتما قبلا ارث و میراثی داشتن یا پشتیبان خیلی قوی داشتن و یا کسی ساپورتشون کرده. نه، خیلی بودن مثل من که تنها پشتیبانشون خدا بوده و بس. و حمایت های عاطفی خانواده، به خصوص مادرم که به رحمت خدا رفت،
خدا من رحمتشون کنم.
حضور پدر رو زیاد درک نکردیم، چون تا اومدیم بفهمیم چی به چیه که به رحمت خدا رفتن. بله،
خدا من رحمتشون کنم.
خدا همه من با شما رفت.
ما در این سیری که حالا محورهایی که صحبت میکنیم، همین موردی که فرمودین خیلی مد نظرمون هست که حالا خیلی ها بدون سرمایه اولیه به موفقیت رسیدن. پس جناب علی هم این رو تایید میکنید و میفرمایید در زندگی شما دقیقا به این صورت بوده؟
عرض کردم من حتی هزینه های روزمره زندگی خودم و درس خوندن و کتاب های خودم هم خودم تامین میکردم، چه برسه به سرمایه کار.
درسته.
یعنی اون موقع که من کاری نداشتم، کار من درس خوندن بود و درس خوندن هزینه داره، چه در دانشگاه چه در دوران دبیرستان، و من با کار کردن هزینه های تحصیل خودم هم فراهم میکردم، نه اینکه بخوام کار و شغلی داشته باشم که درآمدی از اون محل کسب بکنم. نه، فقط برای اینکه بتونم روزمره زندگی روزمره ما اداره بکنم کار میکردم. من یادم هست از صبح زود میرفتم دانشگاه و ساعت 3-4 بعد از ظهر که می اومدم اونجا دوباره میرفتم کارگاه تا ساعت 10 شب کار میکردم. و وقتی از کارگاه برمیگشتم وارد خواستم خودم و اگه میتکوندم حداقل 2 کیلو خاکرده و تیغ از تو دستم و لباسم در میومد.
زنده باشی انشالله. جان بود تو این همزمانی درس و کار اینطوری نبود که بخواد تو سخت باشه یا اینکه مثلا لطمه بزنه، پیش میره هر دو با هم، درسته؟
ببینید، انسان موجود عجیبیه، یعنی توانایی هایی که خداوند بزرگ در انسان قرار داده بی حد و حصره، برای همینه که تقریبا انسان و بالاترین موجودات میدونن. واقعا توانایی های انسان اگر انگیزه داشته باشه، اگر عقیده داشته باشه، اگر اراده داشته باشه، بی نهایته. یعنی من الان بعد از 61-62 سال سن اصلا خستگی نمیفهمم. یعنی چی؟ فکر نکنید من الان پشت میز میشینم و کار نمی کنم یا مثلا دستور میدم دیگران کار میکنن. همین الان من از مجموعه تمام افرادی که تو دفتر تهران زیر دستم هستن بیشتر کار میکنم. الان امروز پنجشنبه هست، من صبح زود رفتم کار و دفتر ما اولا بسیاری از دفاتر روز پنجشنبه در تهران تعطیله. دفتر ما بازه. بعدم دفتر ما ساعت 12:30 پنجشنبه تعطیل میشه. من تازه الان رسیدم منزل و امروز که الان رسیدم روزیه که خیلی زود رسیدم، چون به ندرت میشه حتی روز پنجشنبه زودتر از ساعت 8-9 برسم منزل. روزای عادی هم گاهی ساعت 11-12، ولی هیچ احساس خستگی هم نمی کنم، برای اینکه وقتی انگیزه باشه، وقتی علاقه باشه، وقتی انرژی باشه، وقتی اعتقاد به خداوند و دین و مملکت و عرض کنم خدمت به مخلوقات خدا باشه، خستگی مفهومی پیدا نمی کنه.
جام دکتر، فرمودین که پدرتون مرد خیر و متشرعی بودن و 100% به جناب عالی هم برای جناب عالی هم الگو بودن، 100% شما این راه رو ادامه دارین. این رو چقدر موثر میدونین؟ یعنی کمک به دیگران رو چقدر موثر میدونین در موفقیت یک فرد؟
ببینید، من نمیخوام این تعریف به عنوان اصل کلی نه تعریف از خودم بکنم. بله. معمولا در یک شوره‌دار چیز خوبی به عمل نمیاد. زمین باید زمین حاصلخیز و خوبی باشه تا در اون میوه خوب و درخت خوبی رشد بکنه. خوشبختانه بزرگترین نعمتی که من در زندگی داشتم اول یک مادر خوب و فداکار بود و بعد یک پدر فداکار و خوب. هر دو پدر و مادر من هر دو از متدینین بودن و پدر من جز مؤذنین بود و کلاس های قرآن تشکیل میداد. مادرم تا سن 86 سالگی که در سال 90 به رحمت خدا رفت، من یاد ندارم که حتی یک شب نماز شب نخونده باشه. در عین بیماری آسم و بیماری قلبی و انواع اقسام بیماری ها و در انتها بیماری سرطان خون، تا روزهای آخر، نگم روزهای آخر چون تا روز آخر، چون اون بعد نهایتاً هم با یک سکته مغزی از دنیا رفت، تا روز آخر. و من یاد ندارم که حداقل 2 ساعت قبل از اذان صبح بیدار نشده باشه و نماز شب نخونه. پدرم رو زیاد درک نکردم چون در سن 14 سالگی پدرم به رحمت خدا رفت، ولی تا اون زمانی که یادم هست و اون چیزهایی که از دیگران شنیدم همینطور بوده، یعنی بسیار مقید به اصول مذهبی. من اینو به شما بگم، تا انقلاب شد ما تلویزیون نداشتیم. چون خانواده من تلویزیون رو، برنامه‌های تلویزیون رو حرام می‌دونستن. یه رادیو ضبط داشتیم که اونم فقط در روزهای مذهبی حق داشتیم روشن بکنیم، یعنی حق داشتیم که خودمونم روشن نمی‌کردیم، نه اینکه حق داشتیم. یعنی من یادم یک روز غیر مذهبی من یه ضبط صوت سونی در رادیو ضبط سونی داشتیم، اینو روشن کردم بر حسب اتفاق و بعد فراموش کردم خاموش بکنم. یه ترانه ای میخون و پدر من از شدت عصبانیت اونو پرد کرد و خوردش کرد. یعنی در این حد ما مذهبی بودیم که ایشون مذهبی بودن و مادر من مذهبی بود. ما در خانواده ما کلن تا بعد از انقلاب اصلا حجاب اسلامی وجود نداشت، یعنی همه چادری بودن. هنوز که هنوز خواهر منو فکر نمی کنم کسی دو چشمشو با هم دیده باشه. ما خانواده شدیداً مذهبی سنتی بودیم. خب بعد از انقلاب یه مقدار سنت و با مدرنیته قاطی شد و طبیعتاً هیچ خانواده ای از این قضیه مستثنا نبود، ما هم نبودیم. ولی میخوام بگم یعنی زمینه خانوادگی ما به بعد از انقلاب بر نمی گرده. از همون قبل انقلاب عقبی من که پزشک، ایشونم خودش مدرس جلسات مذهبی بود، همه دیگه اهل نماز و روزه و دعا و چه میدونم دعای نطفه و دعای کمیل و مراسم مذهبی. و من یادم خیلی وقتها مثلا هر یک هیئتی بود به اسم محبان علی که این هیئت محبان علی هر چند وقت یه بار تو منزل ما برگزار میشد. دوره‌ای بود دیگه اون زمان، دوره‌ای بود این هیئت ها که جلسات مذهبی که می اومدن معلمین مردم راه نمایی می کردن، هر مثلا 2 ماهی 3 ماهی نوبت ما می شد و تو منزل ما برگزار می شد. خب اینا مذهبی بودن و ما هم از این مذهب الحمدلله تا جایی که خداوند توفیق داد بهره بردیم. حداقل به یک سری اصولی در ذهن ما رفت، گرچه همه اونها باقی نمونده، ولی یک سری اصولی مثل حق و ناس، مثل اخلاق، مثل اعتقاد به خداوند، اعتقاد به معاد، اعتقاد به پیامبر و اینها در ذهن ما حک شده و هنوزم انشالله هست.
الحمدلله.
بله، پدرم هم در تمام طول عمرش، حتی گاهی مادرم از پدرم گله میکرد، میگفت این مرد به همه مردم میرسه الا به خانواده خودش.
درسته. زنده باشن، خدا من رحمت کنه. چنو به دکتر فرمودین حالا مسائل مذهبی، توحید رو و اون چه که حالا در سخنانتون یک جا اشاره کردین که من از بنده خدا هیچ انتظاری نداشتم و همیشه امیدم به خدا بوده و این بالاخره توحید رو میرسونه، توحید به صورت عملیش، این رو چقدر موثر میدونید در موفقیت خودتون؟
یه خاطری بهتون بگم، یه مقدار شاید جالب باشه. من یکی از اقواممون بسیار آدم متمولی بود.
بله.
و نزدیکم بود به ما و این ما متاسفانه مثل ما پزشکا میگیم، مثل آدم های دیابتی که تو خونشون قند زیادی هست ولی سلولا نمیتونن از اون قند استفاده کنن. ایشون نعمت های خدا زیاد تو دست و بالش بود و ولی نه خودش استفاده میکرد، نه خانوادش، نه دیگران. تا به رحمت خدا رفت. البته آدم خوبی بود و هیچ وقت ندیدم که مال کسی بخوری یا کسی، ولی خب آدمی بود که از داشته هاش استفاده نمی‌کرد. خصوصیتی
هم در وجودش بود.
من یادم یه دفعه که من توی گرمای شدیدی سوار تاکسی شده بودم برم محل کار، یه دفعه توی تاکسی یه چیزی اومد تو ذهنم و خندیدم. بغل دستیم به من گفت که آقا چیز خندداری شده، اگه خندداره بگو ما هم بخندیم. گفتم نه چیزی نبود، همینطور یاد یه خاطره افتادم. اما اون لحظه با خدای خودم صحبت میکردم، علم که یادم میاد خندم میگیره، میگفتم آ خدا این همه پول دادی به فلانی، نه خودش میخوره نه خانوادش، نمیده به مردم، خب یه خوردش هم بده ما. ما قول میدیم هم خودمون بخوریم، هم بدیم مردم بخورن، هم در راه تو هزینه بکنیم. این حرفو به خودم زدم و خندم گرفت. و خب تنها چیزی که فکر میکنم باعث شد که من بتونم یه مقداری رشد بکنم همون انگیزه های مذهبی و اعتقاد به خداوند و دعای پدر و مادرم بود. البته پدرم که به رحمت خدا رفته بود و ما اعتقاداتمون میگه که حتی پدر و مادر بعد از فوت هم دنبال بچه هاشون هستن. و مادر من که خیلی منو دوست داشت، چون به قول معروف من تتقاریم بودم و تنها باید زندگی میکردم و دعاهای اون باعث شد که نه تنها در مسیر زندگی مادی بلکه در مرحله ازدواج هم من همین موفقیت رو پیدا بکنم و بعد از اون هم با ازدواج موفقی که کردن یکی از مشفقهای من و محرکهای قوی من در هم در مسیر کسب و کار و به دست آوردن به موفقیت ها و هم در زمینه کارهای خیلی که احیانا دوست داشتم انجام بدم همسرم بود که همیشه مدیونش بوده و هستم.
احسن درست. جناب دکتر، در کنار تمام این مسئله که میگیم که و واقعیت هم هست که توهی توکل به خدا و کمک به دیگران باعث میشه که یکی از عوامل موفقیت هستن اینا، میدونیم که یه سری از مفاهیم هم به اشتباه به صورت مذهب به ما تحمیل شده، مثل اینکه اصلا ثروت چیز خوبی نیست. آدم یعنی به صورت ضمنی به ما گفتن که آدمای فقیر آدمای بهتری هستن و آدمای ثروتمند آدمای خوبی نیستن. حالا تو فیلم ها نشون دادن و این رو متاسفانه یک مقدار در ذهن ماها هست. این رو چطور تفسیر میکنید؟ شما این باعث نشد مثلا حالا وقتی که داشتین رو به موفقیت و کسب درآمد بودین، چون فرمودین در کنار پزشکی رفتم و به دنبال درآمدزایی بودم، این باعث نمیشد که دست و پای شما رو ببنده؟ یعنی عقاید مذهبی اشتباه یا اینکه مثلا همچین عقایدی نداشتین؟
والا خدمت رو عرض بکنم که دو تا چیزو من بگم. یکی این که رشد اسلام علاوه بر وجود نازنین پیامبر اکرم که متصل به خداوند و وحی بود و حمایت های خداوند داشت، حمایت زمینی که حضرت محمد حضرت پیامبر داشت، شما میدونید که حضرت خدیجه سلام الله علیها بود و این خدیجه بود، حضرت خدیجه بود که با ثروت زیادی که داشت، چون حضرت خدیجه یه بازرگان بسیار بزرگی بود.
بله.
و میدونید که تمام ثروت خودش رو در راه گسترش اسلام به کار برد، یعنی همه رو در اختیار حضرت پیامبر گذاشت. اگر ثروت خوب نیست پس چجوری میشه اینو توجیه کرد؟ اگر پول نبود، اینجا ببینید دو تا قضیه اصلا دو تا نتیجه میگیریم. یکی اصلا این که زن میتونه چقدر توی کارآفرینی موثر باشه.
بله.
الان ما همش میگیم زنا برن تو خونه بچه بزرگ کنن، پس چرا حضرت خدیجه نرفت تو خونه بچه بزرگ کنه؟ چرا بازرگان بود؟ چرا تجارت کرد؟ یک. و دو، اگر پول حضرت خدیجه نبود، آیا این گسترشی که اسلام پیدا کرد به اون سرعت و به اون وسعت انجام میشد یا نه؟ پس ثروت چیز امر مقدسی نیست، ولی میتونه بسیار خوب باشه همینطور که میتونه بسیار هم بد باشه. بستگی داره که این ثروت رو چجوری به دست بیاری و چجوری به کار ببری، از چه راهی به دست بیاری و از چه راهی به دست چه راهی مصرف کنی. اگر از راه درست به دست بیاری و در راه درست مصرف کنی، گرانبهاترین چیز روی زمین. ثروت یعنی نعمت خدا، مگه میشه نعمت خدا بد باشه؟ اما اگر خدا نکرده این ثروت از مسیر غلط با خوردن حق مردم، با ظلم، با ستم به دست بیاد، یا در مسیر غلط برای ظلم به دیگران، برای حق دیگران رو خوردن، برای اینکه حقوق دیگران زیر پا گذاشتن به کار بره، خب بسیار چیز بدی هست، از هر بدی بدتر. بنابراین صرف این که ما ثروت رو بد بدونیم یا خوب بدونیم هیچ کدوم ملاک نیست. ثروت از چه راهی به دست میاد و به چه راهی مصرف میشه، اگر از راه خوب به دست بیاد و به راه خوب مصرف بشه، از همه نعمتهای خدا، از همه چیزا بالاتر و مؤثرتره. ولی از اون ورش هم اگر از راه بد خدای نکرده به دست بیاد و در راه ظلم و ستم مصرف بشه، خب طبیعتا میتونه به عنوان یک باز کننده مسیر دوزخ باشه.
بله درست. جمع تو در طی مسیری که حالا از نوجوانی داشتیم تا به حال، از نظر افکاری که حالا خوشبین باشید یا مثلا حالا گاهی بالاخره مشکلات پیش میاد ناامید بشین، چطور بودین؟ آدم خوشبینی بودین یا بالاخره ناامید هم میشدین؟
من هیچ وقت یادم نمیاد در زندگیم ناامید شده باشم، هیچ وقت.
الحمدلله.
یعنی اصلا یادم نمیاد در هیچ موردی در زندگیم بگم من پشیمونم یا ناامید. نه هیچ وقت از کارهایی که کردم پشیمون شدم و نه هیچ وقت به چیزهایی که به اون چیزی که میخواستم برسم از رسیدن به اون ناامید شدم. برای همینم که خدا رو شکر تا به حال به هر چیزی که خواستم رسیدم و اگر به چیزی هم نرسیدم برای اینکه نخواستم.
بله، یعنی اگه خواسته باشیم و امید داشته باشیم حتما میشه، چون اصلا داریم که ما از خدا یه چیزی بخوایم میشه، حالا به شرط اینکه امید داشته باشیم و اون ایمان رو در اون حد داشته باشیم.
به شرطی که همونی که فرمودید، از خدا بخواید و در مسیری که اون برای ما مشخص کرده برای رسیدن به اون خواسته ها. به خواسته های ما چیزی جز نعمت های خدا نیست.
بله.
خب بعد نعمت های خدا رو باید از مسیری که خدا تعیین کرده بهش رسید. اگر از نعمت رو از خدا بخواید و در مسیری که خدا برای ما تعیین کرده برای به دست آوردن اون نعمت تلاش بکنیم، 100% بشه.
انجام به تو فرمودین که بعد تخصص گرفتین یا همون در همون؟
نه، من به علت مشکلاتی که در زندگی خانوادگی داشتم و اینا، و البته اینم من بهتون بگم، من دوست داشتم خیلی از زمانی که بچه بودم بیزینس و تجارت رو دوست داشتم.
بله.
و همزمان پزشکی هم عشق من بود. یعنی من از بچگی، برادرم پزشک بود، عموام هم پزشک بودن، پزشک خانواده ما زیاد بود و من اونا حالا به صورت غیر مستقیم ناخودآگاه و الگوی من بودن، چی بودن، من خیلی به پزشکی علاقه داشتم ولی هیچ وقت نمیخواستم از راه پزشکی پول در بیارم. برای همین همونطور که پزشکی به قول معروف یه نوع عشقی در زندگی من بود، علاقه بسیار زیادی به تجارت داشتم.
درست.
و این شاید یکی از دلایلی که من دنبال تخصص نرفتم این که با پزشک شدن اون روحیه این که میخواستم پزشک بشم در من اقناع شد، ولی اون بخش بیزینس و تجارتی که در من شکوفا میخواست بشه هنوز به منصه ظهور نرسیده بود. اینه که من هم وقتی که پزشک شدم، به جای اینکه کار تجارتمو کم بکنم بیشتر به پزشکی بپردازم، بیشتر فکر میکردم که چطور هم کار پزشکی رو انجام بدم و هم کار تجارت. برای همین یه بخش زیادی از فکرم و مسئله تجارت مشغول میکرد و شاید حالا بهانه باشه که من به علت مشکلات تخصص نگرفتم، شاید این بخش از زمینه ذهنی و مغزیم باعث شد که من زیاد اهمیتی به پیشرفت در مسیر پزشکی و گرفتن تخصص و فوق تخصص به اون اهمیتی که باید بدم ندم، چون میدونم اگر اون اهمیت رو میدادم و میخواستم حتما بهش میره.
همون خواستنی که گفتیم که اگه میخواستیم حتما میشد.
در حقیقت خواستم بعد از پزشکی یک تاجر بشم و شدم. یعنی هم پزشک شدم هم تاجر. ولی این که من بگم خواستم حتما متخصص بشم گرچه تاجر نشم، نه، دوست داشتم تاجر بشم گرچه متخصص نشم.
درسته. بله. جان تو این کار اقتصادی چطور پیش رفت که به موفقیت رسید؟
ببینید، کار اقتصادی صبر میخواد، تلاش میخواد و فکر میخواد و اعتقاد به اصول اعتقادی در مسیر بیزینس میخواد، به همراه داشتن دانش تجارت. خب اگر ما اعتقاد داشته باشیم دانش تجارت نداشته باشیم، طبیعتاً موفق نمیشیم. و اگر اعتقاد نداشته باشیم وارد تجارت بشیم، ممکنه که تمام اون چیزهایی رو که از راه غیر صحیح یکی بهش میرسه در یه مدت کوتاهی از بین بره. من چند تا چیز رو من در زندگیم به عنوان یه اصل در تجارت در نظر داشتم: یکی حق و ناس، دوم تلاش زیاد، سوم امید به خدا، چهارم اتکای به مغز و بازوی خودم، پنجم یه مادرم همیشه به من میگفت، چون از بچگی کار میکردم، میگفت پسر توی کار پیشه نباش، رندم نباش، اره باش. یه شعری هم میخوند که من یادم نیست، معنیش این بود که تیشه به سمت خودت میریزه، چیزی طرف مقابل گیرش نمیاد، بعد یه مدت میذاره میره. رنده باشی، همه رو میریزه به سمت طرف مقابل، بعد یه مدت بدبخت میشی، بازم همه دور پراکنده میشن. بنابراین اون چیزی که الان ما بهش میگیم وین وین در تجارت، یعنی برد برد، یعنی همون عرضه، یعنی وقتی تجارت میکنی یه مقدار به سمت خودت مثل عرضه باید بریزه، یه مقدار به سمت اون، یعنی همون طوری که سود خودت رو در تجارت میخوای، سود طرفی رو هم که باش تجارت میکنی باید در نظر بگیری، فقط به منافع خودت فکر نکنی. چون تجارت از مصدر، بریم توی عربی، از مصدر تفاعله. تفاعل یعنی اشتراک، یعنی یه چیز دو طرفه است در تجارت. نباید من سود ببرم طرف مقابلم ضرر بکنه. اگر من سود ببرم اونم سود ببره، طبیعتاً این هر روز توسعه پیدا میکنه. مسئله بعدی که بود این که دوستی دارم که میگفت که همیشه سعی کن که با افراد سالم تعامل بکنی، چون اگر افراد سالم تعامل بکنی دورورت افراد سالم جمع میشن و تو روز به روز اون افراد سالم که بیشتر میشن تجارت گسترش پیدا میکنه. ولی اگر افراد ناسالم رو تو این زمینه دورور خودت جمع کنی، اولا افراد سالم از دورورت پراکنده میشن، ثانیا افراد سالم از دورورت پراکنده میشن و اون افراد ناسالم در یه مقطعی هرچی هم که تو به دست آوردی از دستت میگیرن. چیز دیگه‌ای که من بهش معتقدم در تجارت وجود اعتباره. پول در تجارت حرف مهمی رو میزنه، ولی اعتبار از پول بالاتره. اگر انسان‌ها بتونن با کار صحیح، با رعایت اصول تجارت، با انسانیت، با اخلاق، با تعامل صحیح با مردم، با دوست داشتن، سود بردن مردم، با یک ارتباط برد برد در جهت منافع شخصی و منافع مردم و منافع ملت کار بکنن، طبیعتاً اعتباری به دست خواهند آورد که شاید صدها برابر میزان پول نقدی باشه که داشته باشن. من فکر میکنم این مسائل، همین مسائلی رو که من گفتم، اگر کسی سلوحه زندگیش قرار بده در تجارت، قطعاً یک تاجر موفقی خواهد شد. حالا اگر ساپورتی هم داشت که من نداشتم، یا کسی بود که حمایتش بکنه یا سرمایه در اختیارش بذاره، خب طبیعتاً میتونه به جای اینکه از نقطه صفر شروع کنه، از یه سکوی خودش رو پرتاب بهتری داشته باشه. ما به هر حال از صفر شروع کردیم و پله پله اومدیم بالا. حالا یکی هم ممکنه یه امکانی داشته باشه که یه سکوی پرتاب هم در اختیار داشته باشه، قطعاً اگر بتونه درست حرکت بکنه میتونه به اوجها و مکانهای بالاتر هم برسه.
جام دکتر، اون اعتباری هم که فرمودین باز فکر میکنم برمیگرده همون به درستکاری، یعنی حالا تو تجارت هم حتی درست کار باشی اعتبار ایجاد میشه برای درسته و اون بحث برد بردی که فرمودین.
بله.
جام دکتر، تو آمریکا گفتن که گویا نیمی از سال آمریکا هستین. بله.
والا من برای اینکه بتونم از دنیای پیشرفته هم عقب نمونم و ارتباط داشته باشم، سالها پیش، یعنی از سال 2005 تلاش کردم که برم امریکا، یعنی راهی باز بکنم به یک کشور خارجی که دوست داشتم برم کانادا یه دوستی در مسیرم پیدا شد و گفت که شما به جای اینکه بیای کانادا بیا امریکا، چون پیشرفته ترین کشور دنیا از نظر تکنولوژی و از نظر ثروت و از نظر بیزینس امریکا هست. و برای دنیا به هر حال اون موقع دو قطبی بود، یا زیر نظر امریکان، حالا همه کشورها مثل ما که مستقل نبودن، اکثرا یا زیر پرچم امریکا بودن یا روسیه، حالا چین بعدها به گردونه اضافه شد و تقریبا روسیه حذف شد از گردونه. خب ما هم که با کمونیستا زیاد رابطه خوبی نداشتیم و از ابتدا ازشون خوشمون نمی اومد، چون فکر میکردیم که اونا اصلا از بیخ و برد چی رو قبول ندارن. و در ضمن خب باز هم روسیه اون امکاناتی رو که در امریکا بود نداشت. ما همینطور شروع کردیم توکل به خدا و حرکتی کردیم و به قول معروف خدا خواست و زد و ما رو قبول کردن و ما هم اقامت امریکا رو گرفتیم. ولی تا سال 2017، یعنی تا 12 سال، من فقط گاهی به امریکا میرفتم برای اینکه اون کارت سبزم باطل نشه. در سال 2017 متاسفانه دخترم در کنکور اینجا بود، اونم علاقمند پزشکی بود، در کنکور اینجا موفق نشد و در رشته فکر میکنم داروسازی جندی شاپور قبول شد. اون موقع بود که هوا در جندی شاپور به شدت آلوده بود. درست شبی که ما صبحش میخواستیم بریم دانشگاه اسم ایشونو بنویسیم، ایشون از من سوال کرد که پدر، گفتم بله، گفت که شما اگر جای من بودی چه میکردی؟ گفتم یعنی چی؟ گفت میرفتی جندی شاپور یا میرفتی امریکا؟ گفتم والا من اگر جای تو بودم دانشگاه UCLA کالیفرنیا رو به جندی شاپور اهواز ترجیح میدادم. خب مادرش خیلی ناراحت شد، گریه کرد و جیغ و داد و که تو دختر منو میخوای از بغلم جدا کنی، میخوای بفرستی کشور غریبه، میخوای بفرستی اونجا. ولی خب ما چون در امریکا رفت آمد کرده بودیم، میدونستیم که در امریکا هم میتوان سالم زندگی کرد. برای همین گفت که پس من میتونم برم امریکا درس بخونم. گفتم به چند شرط. ولی شرط اول این که فرهنگ خودتو بتونی اونجا حفظ بکنی، شرط دوم این که بدونی درسی که اونجا میخونی و هزینهی که برای تو میشه، هزینه از اینجا و از خونه و از پول مردم و از مملکت خودم در اومده، از اونجا من پولی در نیاوردم که بخواد هزینه تو بشه، از این مملکت این پول در اومده و بنابراین تو بعد از اینکه موفق شدی باید برگردی و به این مردم خدمت کنی. دو شرط منو پذیرفت و همون سال ما رفتیم امریکا و ایشونم چون بسیار از نظر استعداد قوی بود، همون سال وارد کالج شد و الانم 2 سال دیگه انشالله اگر خدا بخواد پزشکیشو میگیره. و این باعث شد یه مقدار ما به خاطر اون بچه دومم هم اونم همینطور رفت اونجا و اونم الان وارد کالج شده، داره لیسانس بیولوژی میگیره و علاقمنده که پزشکی بخونه. این دوتا خواهر با هم دارن زندگی میکنن و باور نمیفرمایید همون جور که اینجا بودن اونجا هستن و شاید هم بگم بهتر از اونجا هستن. 23 بهمن تولد دخترم بود، دخترم زنگ زد که تمام دانشجوها میدونن تولد منه و میخوان که برای من جشن بگیرن و من اصلا دوست ندارم وارد این محیط هایی که اونا گاهی فراهم میکنن بشن. با مادرش صحبت میکرد، چون با مادرشون خیلی صمیمی هستن چون هر دو دخترن، که من چیکار کنم. مادرشون بهش گفت که اینجا دیگه یه دروغ مسلحت‌آمیز باید بگی که من باید مادرم اومده در یه شهر دیگه، برم اونو برش دارم بیارمشو. خب پس خودتون دوتا برید یه جایی یه شمی فوت بکنید و یه تولدی بگیرید و این 2 روزه‌م از خونه در نیایید که بعد که اومدید بگید که آره ما رفتیم دنبال مادرمون و کاراش انجام دادیم و اومدیم. یعنی اینقدر مقید هستن که به هیچ وجه وارد روابط غیر سالم، حتی غیر سالم هایی که از نظر بعضیا در ایران هم سالم محسوب میشه، نمیشن و فقط درس دست دست و خب موفقم هستن، هیچ نمره‌ای به جز نمره A ندارن و از نظر تحصیلی هم همیشه شاگرد اول بودن و در رتبه های خیلی بالا دارن تحصیلات رو ادامه میدن. اینم از داستان رفتن ما به امریکا که ما هم خب به خاطر بودن اینا مجبوریم در رفت آمد گاهی بریم. به هر حال رابطه ها الان به علت مدیاهای صوتی تصویری مثل فیس تایم و نمیدونم واتساپ و اینا خیلی نزدیک شده، ولی بودن خانواده کنار هم یه چیز دیگریه. شرط سومی که من برای اینا گذاشتم که به هیچ وجه این دو تا خواهر نباید فاصله شون از هم دور باشه و باید کنار هم باشن، و اگر در آینده ای هم در رفت آمد بین ایران و امریکا بودن اونجا هم باید در کنار هم باشن.
جان دکتر، پس من فکر میکنم که جناب عالی در امریکا تبابت میکنه، پس تبابت در واقع انجام نمیده؟
نه، من در امریکا هم تبابت نمی کنم.
در ایران الان تبابت میکنه جان؟
در ایران هم تبابت میکردم تا چند سال پیش.
بله.
کلینیکی داشتم که بعد چون به خاطر بچه هام رفتم امریکا و بعد از اون که من یه بیماری گرفتم و پولیپ معده گرفتم و به خاطر پولیپ معده اینجا گفتن که عمل احتیاج نیست، ولی رفتم اونجا نشون دادم، به من گفتن که جراحی بشه بهتره، جراحی کردم و به دنبال جراحی داستان کرونا پیش اومد.
بله.
این اتفاق مال سال 2019 هست.
بله.
سال 98 که به خاطر کرونا صلاح ندیدن پزشکان من برگردم که حالا وایسید واکسن اول رو بزنید، واکسن دوم رو بزنید، واکسن سوم. این شد که من تا سال 1400 در امریکا موندم و آذر 1400 آذر 98 رفتم و تیر ماه 1400 برگشتم و از اون به بعدم به خاطر بچه هام ناچارن و به خاطر چکاپ هایی که دارم مرتب در رفت آمد هست. ولی اونجا کار پزشکی نمی کنم، اینجا تا قبل از رفتن کار پزشکی می کردم، ولی نه به عنوان کار پزشکی انتفاعی، بلکه به عنوان علاقمندی که داشتم. کلینیکی داشتم در زیر دفترم که به صورت پارت‌تایم خودم اونجا کار می کردم، ولی در سایر ساعات پسر برادرم هم پزشکی، اون دیگه هم پزشکی، اونا کار می کردن، ولی من هم چند ساعتی در هفته اونجا برای این که به علاقه من به تبابت داشتم. و خب تبابتم اگر انجام ندید از ذهن آدم میتره. اونجا کار تبابت میکردم ولی در امریکا تبابت نمیکنم.
جناب دکتر، در بین صحبتاتون یه جا فرمودین که بچه ها وقتی خواستن برن، این وابستگی به هر حال پدر مادر به بچه ها باعث نشد که جلوی پیشرفتشون رو بگیرید. این هم یک نکته هست. بله،
والا دخترم خیلی به من، دختر بزرگم خیلی به من رفته و اخلاقا، و دختر کوچیکم خیلی به مادرش. دختر بزرگم عین من بسیار مصممه و وقتی یه تصمیم میگیره هیچی جلو دارش نیست. من یادمه من با مادرم تنها زندگی میکردم، زمان جنگ بود، احساس مسئولیت کردم و با اینکه با ایشون تنها زندگی میکردم یه شب تصمیم گرفتم رفتم گفتم من میخوام برم سربازی و میخوام برم هم به مملکت خدمت کنم، همین که سربازی ما انجام بدم برای اینکه بتونم بعداً وارد دانشکده پزشکی بشم، چون اون موقع انقلاب فرهنگی شده بود و دانشگاه تعطیل بود. با اینکه مادرم تنها بود و سالها با من زندگی میکرد و مریض هم بود، بدون اطلاع اون رفتم دفترچه آماده به خدمت گرفتم و رفتم سربازی. سربازی من نگم جای شما خالی، لشکر 92 زرهی اهواز در خط مقدم بود و رفتم و انجام دادم. یعنی با وابستگی شدیدی که به مادرم داشتم و نیاز شدیدی که ایشون به من داشت، وقتی تصمیم گرفتم برم رفتم.
بله.
دخترم هم همینطور بود. دخترم هم وقتی که تصمیم گرفت پزشک بشه در امریکا، همه چیو به جون خرید و حدود 3 سال در یک خونه تنها زندگی میکرد که ما گاهی با دوربین که این بچه رو میدیدیم تنها خوابیده، واقعا من و مادرش بغض میکردیم از ناراحتی، ولی خم به ابرو نمیآورد. یعنی خودش تنها زندگی میکرد و تمام مدت درس میخون. شبا گاهی ما میدیدیم اینجا خب اختلاف با اونجا حدود 11-12 ساعت بود، ما میدیدیم که مثلا این بچه ساعت 3 بعد نصف شب هنوز داره درس میخونه تنها توی خونه. خب اوائل ما خیلی می ترسیدیم که آمریکاست و این تنهاست و تو خونه و بعد خب محیطی که ما براش خونه گرفته بودیم یه محیطی بود توی کامیونیتی، یه شهرکی بود که دوربین داشت و سکیوریتی داشت و خیلی امن بود. بعد یه مدتی هم ما عادت کردیم به اون که قبول کنیم که این تا حدودی امنیت داره اونجا. اینه که خیالمونم راحت شد تا اینکه بعدن خواهرش هم رفت و اینا از تنهایی در اومد و ما رفتیم به خاطر مسائلی که خدمت رو عرض کردم. بعد دیگه خواهرش اومد و الان هم دوتایی با هم زندگی میکنند و تنها کسی هم که باش در ارتباط هستن فقط مادرشون اومد. با هیچ دوستی ارتباطی ندارن، هیچ کس رو به خونه را نمیدن از بچه های اونجا، چه ایرانی چه غیر ایرانی. حتی هستن دانشجوهای فلسطینی، لبنانی، سوری، با هیچ کدوم اینا ارتباطی جز سلام علیک و یا ارتباط درسی ندارن. نه خونه باید. کسی میرن، نه در تولدی شرکت میکنن، نه کسی رو به خونه را میدن. خودشون دوتا دارن با یه زندگی کاملا سالم و راحت دارن زندگی میکنن و فقط درس.
خیلی هم عالی. انجام دکتر نمیخوام زیاد خستتون کنم.
خواهش میکنم. من در گفتم من خستگی نمیدونم.
زنده باشی.
فقط اینایی که گفتم من نیستم. یعنی ببینید من به خانم چی بودن زنگ زدم.
یعنی نمیخواد که اسمشون برده بشه.
خانم کرمی گفتن عکس و اینا، گفتم ببینید من اصلا حالا عکس من جوونه، پیر، زشت، زیبا. من از مطرح کردن خودم هیچ خوشم نمیاد. اگر این صحبت ها رو برای شما می کنم برای اینکه یک ماه یه وقت عطف بر این که من میخوام خودم رو مخفی کنم نشه، یک. دوم شاید به علت این که من زندگی داشتم که از صفر شروع کردم و خب حالا به نسبه خدا خواسته موفق شدم، بتونم توی این مصاحبه یه چیزهایی رو مطرح بکنم که شاید به درد نسل جوان و انسانهایی که میخوان حالا 10% 20% مسیر زندگی من رو قبول دارن بتونن که از این تجربه من استفاده بکنن برای موفقیت خودشون، خانوادهشون و نهایتا مملکتشون و عاقبت به خیری خودشون.
انشالله.
اگر من این مصاحبه می کنم اصلا به هیچ وجه مطرح کردن خودم رو ندارم. ما اصلا چی هستیم که بخوایم مطرح باشیم؟
خواهش میکنم اسمتون رو، یعنی اجازه میدید که اسمتون رو حداقل بیاریم در مصاحبه؟
در حد یک بار کافی. همون یک بار اسم من بیارید با من مصاحبه، حتی اونم اگر بنویسید با مثلا عنوان این که با مثلا مسئول کار کنه اسمم نیارید برای من خوشایند.
البته که
چون اسم من چیزی رو به چیزی به اونایی که سرنوشت منو میشتون اضافه نمی کنه. حالا اسم من حسنی باشه، حسینی باشه، طباطبایی باشه، چیزی برای اونا عوض نمی کنه. اگر تجربه ای تو زندگی من بوده که حالا یا خوب یا بد، شاید بتونن از این عمری، چون تجربه چیزیه که تو کتابا به دست نمیاد. تجربه رو من همیشه به بچه هم میگم، میگم تا به سن تا عمرتو ندی تجربه به دست نمیاری. خب ما یه عمری دادیم و یه تجربهی کسب کردیم، حالا شاید از این عمری که گذشته و تجربهی که کسب شده 4 نفر بتونن ازش درس بگیرن، حالا یا مسیر من قبول ندارن، اگه قبلا مسیر من رو خواستن برن بگن نه این مسیر به درد نمیخوره عوض کنن، یا اگر فکر کردن مسیر من خوبه یه جاهایش به دردشون میخوره ازش کمک بگیرن. اسم من به چه درد آدم ها میخوره؟
البته جان دکتر، حوزه کاری من با حوزه کاری خانم کریمی کاملا متفاوته. ایشون بحث تخصصی رو میخواد بدونه، یعنی میخواد بدونه شما چی کار کردین، مثلا چه سرمایه گذاری، چه مبلغی، کجا، چطور. و بنده اون خصوصی همونطور که ابتدا عرض کردم، اون باورهایی که شما داشتین، اون سیر به قولی زندگی و سلوکی که در زندگی داشتین برام مهمه. یعنی صفحه من بیشتر اینطوریه تا حالا بخوام جز به جزئیات بپردازم. عرض به خدمت شما که الان یعنی اون تجارتی که الحمدلله در نهایت به نتیجه رسید چی هست دقیقا انجام داشت؟
والا من شروع من در تجارت با همدان، البته من تهران دفتری داشتم که از ابتدا یعنی از سال 83 دفتری بود مربوط به تهیه مواد اولیه صنعت فولاد و به خصوص به روالیاش ها. یعنی من هیچ وقت تو کار تجارت نمیدونم لوازم آرایش و اتومبیل و چیزای لوکس و این چیزا نبودم.
درست.
من از اول به علت علاقمندی به صنعت تجارتم هم در زمینه تأمین مواد اولیه صنعت بوده.
درست.
ما بهش میگیم فرالیاژ ها، مثل فرومنگنز، فروسیلیکومنگنز، فرومولیتن، فرونیکل و امثال این چیزا. خب یادم یه زمانی یکی از همکاران همدانی، اولین بار یه دوستی داشتیم همدان که ما در قزاقستان به مناسبتی رفته بودیم با ایشون برخورد کردیم و اونجا دوستی ما شروع شد. بعدن ایشون یه گروهی رو از همدان آوردن دفتر ما که یک نیازی داشتن که ما شاید میتونستیم تو اون نیاز کمک بکنیم، کردیم و همون دوستان اومدن مشفق شدن با ما همکاری کردن. یه کارخونه فروسیلیس در همدان در شرک صنعتی جوکار ستاپ کردن به اسم کارخانه فرالیاژ آسا آذرین با تولید 22,000 تن فروسیلیس در سال در شرک صنعتی جوکار، اگر بشناسید.
بله بله.
اونجا ما سرمایه گذاری کردیم، دوستانم تلاش کردن و الحمدلله در مدت بسیار کوتاهی به تولید رسید. از سال 98 شروع شد. با توجه به مسائل کرونا و مشکلاتی که در حمل و نقل از تجهیزات از خارج به وجود آمده بود، نهایتاً در انتهای 1400 به تولید رسید و الانم با حدود 160 کارگر در تشیف داره کار میکنه. خب به تولید مملکت، اونم مواد اولیه صنعت فولاده، یعنی فروسیلیس هم مواد اولیه صنعت فولاده، یعنی به نوعی به همون بیزینس قبلی من ارتباط داشت. در این رفت آمدهایی که من به همدان کردم، واقعا قبلا من یه بار بچه بودم، فقط اومده بودم همدان. همدان که از اون زمانم خیلی خاطره خوبی داشتم از همدان و اون گنجنامه و بابا طاهر و از این چیزا. این ورود من به همدان به دنبال این ستاپ این کارخونه و دوستان همدانی باعث شد که من علاقه زیادی به استان جنابالی و شهر جنابالی پیدا کردم و مردمش. بسیار از این شهر خوشم اومد، از مردمش، همینطور از برخوردها، از انسانیت ها و از مهمان نوازی هاشون. علاقمند شدم که این رفت آمد بیشتر شد و علاقمند شدم به سرمایه گذاری های دیگه، ولی خودم هیچ وقت دنبال این نبودم. دوستان دوباره اومدن گفتن یه کارخونه ای هست، این به دلایلی چند سال کارخونه بوده، بسیار فعال بوده و کارگر داشته و نمونه صادر کننده نمونه بوده، سپانسر تیم پاس بوده، جزء صاحبش خدا رحمتش کنه جزء بنیانگذاران صنعت بوده. ما یه دفعه رفتیم و گفتن این کارخونه هست، گفتیم باشه، حالا کسی نیومده بخره؟ گفتن چرا، یکی دو نفر اومدن بخرن. گفتم خب حالا اگر اون یکی دو نفر خواستن بخرن بخرن، اگر اونا نخریدن منو صدا کنید من بیام ببینم. رفتیم دیدیم و از این صنعت هم زیاد سررشته‌ای نداشتیم، چون گفتم من بیشتر تو صنعت فرالیاژ بودم که وابسته به فولاده، ولی این فولادی که ساخته میشه محصول نهایی یا اند پروداکت اون مواد اولیه است. رفتیم کارخونه رو دیدیم و خب خوشمون اومد، دیدیم کارخونه بسیار محکم قوی هست و مهمتر از همه یک آقای مهندس فخری بودن که بسیار انسان سالم، متعهد، فداکار، خودشونم جانباز هستن و صفر تا صد این کارخونه هم در مرحله ساختمانی هم در مرحله ماشینکاری و ماشینسازی و تولیدش فعال بودن و بسیار انسان وارسته، فداکار، امین و درستکار. من از این کارخونه خوشم اومد و به اون کسی که پیشنهاد داده بود گفتم اجازه بدید من یه جلسه با مدیر قبلی داشته باشم. یه جلسه تو همون هتل بابا طاهر به آقای مهندس فخری دعوت کردم. گفتم آقای مهندس، من نمیتونم این کارخونه رو بچرخونم چون انقدر سرم شلوغه، یک دوم تو این صنعت خبرگی ندارم، شما با من همکاری اگر میکنی من بیام این کارخونه رو احیا بکنم. و ایشون گفت که این کارخونه این بچه منه، من آرزو میکنم روزی دوباره این کارخونه را بیفته و از صفر تا صدش با شما هستم. و این باعث شد که ایشونم خداوند راه نشون داد و ایشونم کمک کرد به ما و ما هم انگیزه پیدا کردیم و این کارخونه رو گرفتیم و به لطف خدا و همت ایشون در مدت خیلی کوتاهی این کارخونه اوورهال شد و به تولید. این داستان ورود ما به همدان و صنعت همدان و تولید در همدان به طور خلاصه به این شکل.
الحمدلله، خدا رو شکر، خیلی هم ممنون. از وقتی که در اختیارمون قرار دادیم جناب دکتر، وقتتون رو گرفتیم، سرتون رو درد آوردیم.
خواهش میکنم لطف کردید.
بنویسید جناب دکتر، ما این که کار انشالله تدوین بشه و نوبت چاپ بگیره حالا یه زمانی میبره، در نهایت میتونم لینک آنلاین رو براتون بفرستم. حالا نرم افزاری اگه دارین بفرمایید تا.
والا من توی همین شماره به واتساپ و تلگرام هستم.
بله.
ایمیل هم خدمتون ارسال میکنم.
درسته.
دیگه حالا چیز دیگه اگر بخواد باشه باید
میخواستم عکس بدم که فرمودین که علاقه ندارین که عکس چاپ بشه.
نه من نه به عکس علاقه دارم نه به اسم علاقه دارم، فقط اگر این اطلاعاتو گفتم حمله بر خود ستایی نشه. گفتم
جناب دکتر یه وقتا واقعا باید عنوان بشه دیگه، چون اگه عنوان نشه دیگه یه مقدار الگو کم میشه.
شما من علاقه مندی ندارم، ولی شما مطابق محدودیت هایی که دارید و حد اقل هایی که خودتون ضوابط خودتون هست عمل بکنید. ولی من اگر صحبتی هم کردم صرفا در این جهت بود که شاید صحبت های من برای یه تعدادی به خصوص نسل جوان امروز بتونه مؤثر واقع بشه. همین و شاید این صحبت های من به گوش بعضی از مسئولین هم برسه و بدونن که ما از اول چی بودیم و چی بودیم و الان دنبال چی هستیم و بتونن یه گوشه چشمی هم اول خدا و بعد مسئولون به ما بکنن که ما بتونیم بیشتر در خدمت مردم و به خصوص استان همدان و بالاخص شهر همدان باشیم.
انشاءالله جناب دکتر، خیلی ممنون از مصاحبت با جناب علی، خیلی خرسند شدم
از لطف شما و حوصله‌ای هم که به خرج دادید به حرفای من گوش کردید. خیلی خیلی ممنون و
متشکرم.
من ایمیلمو براتون میفرستم و اگر هم لازم شد دوستانو بفرستم فلشی سی دی بگیرن هم بفرمایید.
من لینک آنلاین رو جناب دکتر براتون میفرستم، اما نسخه فیزیکی هم باز ان شاء الله میتونیم آدرس بدیم براتون.
لطف میکنید. خیلی خیلی متشکرم. به هر حال اگر جایی هم خطا صحبت کردیم خودتون تصحیح بفرمایید.
خیلی زنده باشین. سلام برسانید. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار شما.